سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت پنجم،
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی از اوقات گرفتاری مردم اینه که دین رو محدود کننده یا ممنوع کننده لذت‌ها تلقی می‌کنن، در حالی که دقیقاً آدم نگاه بکنه اینطور نیست. اگر یه نگاه سطحی داشته باشیم، بله، خیلی از لذت‌ها هست دین اونا رو ممنوع کرده یا محدود کرده، یا ممکنه تلقیمون این باشه که اصلا خوشش نمیاد ما زیاد خوش باشیم و لذت ببریم. این ناشی از سطحی نگریه. وقتی آدم دقیق نگاه میکنه میبینه دین نه تنها نمیخواد ما لذت هامون محدود بشه، بلکه میخواد لذت هامون از یک محدوده حیوانی فراتر بره، لذت‌های روحی و روانی بسیار عالی و متعالی رو هم به انسان بچشونه. نه تنها دین نمیخواد لذتی رو برای انسان ممنوع بکنه، بلکه میخواد لذت‌هایی که ما برای خودمون ممنوع کردیم یه کاری بکنه که این ممنوعیت برداشته بشه و اون لذت‌ها رو هم بچشیم. دین نه تنها نمیخواد آدم به طور کلی کم لذت ببره، بلکه میخواد کاری بکنه که کیفیت و مقدار لذت بردن انسان هم از لذت‌های مادی هم از لذت‌های معنوی افزایش پیدا بکنه. من نمیدونم با توجه به همه این ویژگی‌ها که برای موقعیت لذت در دین هست، چرا ما عوامانه و سطحی نگرانه به دین اینجوری نگاه میکنیم. نیاز به تبلیغات گسترده و مداوم هست تا این ذهنیت ها فرو بریزه، نیاز به فیلم های سینمایی و سریال ها و نیاز به نمیدونم حالا به تعبیری سروده های مختلف با آهنگ های متوازن و متعادل هست تا این به آدم القاء بشه، نیاز به قصیده ها و مداهی ها و اشعار و ابیاتی هست که خوانده بشه و این رو در جان انسان قرار بده، نیاز به کاریکاتورها، نیاز به تصاویر مختلفی که نقاشان و اهالی هنرهای تجسمی طراحی میکنن هست تا این برای آدم جا بیفته، نیاز به رمان‌ها، داستان‌ها، لطیفه‌ها و حکایت‌هایی است که این مطلب برای انسان جا بیفته. یعنی نمیشه به این سادگی به کسی قبولاند این مسئله رو که دین میخواد لذت‌های تو محدود نشن، که هیچ محدود باقی نمونن، در گستره بیشتری بتونی لذت ببری. فقط از خوردن لذت نبری، از نخوردن هم لذت ببری. فقط از برخی امور لذت نبری، لذت‌هایی که مربوط میشن به لذت‌های مربوط به تفکر، مثلا لذت‌های مربوط به فهم، لذت‌های مربوط به دوست داشتن، امور معنوی عالی قیامتی، از این چیزا هم لذت ببری. دین نمیخواد تو از قدرت خیال خودت لذت نبری، بلکه میخواد تو از قدرت خیالت، وقتی میخوای لذت ببری، خیالت رو به کمتر از بهشت نفروشی و درباره بهشت و رضوان الهی تخیل کنی و لذت ببری. این خیلی سخته برای انسان جا افتادنش. دین نمیخواد کاری بکنه که انسان لذتهایی براش ممنوع بشه، بلکه میخواد لذتهایی رو که ما برای خودمون ممنوع کردیم، ما به خودمون حرام کردیم، بی خود ما به خودمون حرام کردیم لذت نماز رو، لذت سحرخیزی رو، لذت خواندن کلمات پروردگار عالم و کرشمه ها و زیبایی ها و فراز و فرود هایی که در آیات قرآن هستن، ما این لذت ها رو به خودمون ممنوع کردیم. دین میخواد ما این لذت ها رو هم ببریم. در مجموع نه محدود کننده است لذت دین برای لذت های انسان، نه ممنوع کننده است به تعبیری. بله، برای اینکه این ممنوعیت‌های نابجا برداشته بشه، این محدودیت‌های نابجا برداشته بشه، بله یک سلسله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها رو پیشنهاد میده، ولی دیگه اصلا دیده نمیشه در مقابل اون دائره‌ای که باز می‌کنه برای انسان دین. مثل کسی که از شهرستان میکوبه، پول خرج میکنه، شبم کارتون خوابی میکنه، با اینکه آدم بسیار با شخصیتیه، کنار یه ورزشگاهی تو تهران میخواد شهرآورد ببینه، تا فردا صبحش هم میلرزه تو سرما تو گرما اذیت میشه، و اصلا وقتی که بهش میگی میخوای یه پاداشی بهت بدیم به خاطر این سختی که کشیدی، خودش تعجب میکنه، میگه عشقم بود، دلم خواست، آخه چی میگی تو؟ آخه دیشب راحت نخوابیدی؟ میگه باشه، اصلا کجایی تو؟ یعنی این زحمت هایی که به خودش داده اصلا دیگه اصلا زحمت نمیبینه. ما باید طوری بشیم که محدودیت ها و ممنوعیت های مختصر دین رو اصلا دیگه زحمت نبینیم درش، با آخ جون گفتن شیرجه بزنیم در تحویل گرفتن و پذیرش و اجرای این ممنوعیت ها و محدودیت ها. ما اسیر ذهنمون هستیم، ما اسیر ذهنی هستیم که ابلیس برای ما درست کرده، و خیلی از ایادی ابلیس کمک کردن اونا رو تقویت میکنن برای ما. دین نمیخواد در مجموع جدای از این ممنوعیت ها و محدودیت ها مقدار لذت بردن ما در این دنیا کم بشه، کیفیت و کمیتش کم بشه. دین نمیخواد شما از لذتت بگذری به خاطر خدا، چهار تا منت هم سر خدا و دین بگذری. دین نمیخواد شما از تو دنیا از لذتت بگذری، از لذتهای خوب، نه لذتهای پست، بله از لذت‌های خوب بگذری که آخرت بهت لذت بده. نه، دین از همینجا شروع می‌کنه بهت لذت دادن، نمیذاره لذت ملاقات خدا، لذت بهشت خدا رو فقط اونجا بچشی، از همینجا شروع می‌کنه بهت میچشونه. دین نمیخواد شما حتی از دنیای خودت لذت نبری، یه کاری می‌کنه که دنیای تو برات لذت بخش‌تر بشه، خوردنت بیشتر شیرین بشه، خوابیدنت بیشتر شیرین بشه. دستورات بسیار واضحی داره. آدم دین و ایمان هم نداشته باشه میفهمه، با یک سال برنامه ریزی تجربه میکنه که چجوری لذتش از دنیای خودش بیشتر خواهد شد. والا چشم پوشی از نگاه حرام نیازی به دین و ایمان نداره، نیازی به مژده ها و وعده های الهی برای قیامت نداره، نیازی به ترسیدن آدم از جهنم نداره، نیاز به یه مقدار محاسبه دقیق عقلانی داره. چشم تو از حرام میبندی، حلال برات لذت بخشتر میشه. چشم تو به حرام باز بکنی، نه حرامش نه حلالش دیگه به برای تو آنچنان که باید مزه نمیده. بابا خدا رو بگذار کنار، به خاطر لذت بردن از دنیا چشم ببند. دیگه تو روایات چقدر به ما بفرمان که دین همون منهیات عقل آدمی که به قیامت هم معتقد نیست، عقلن برای خودش میخواد یه برنامه‌ریزی درست حسابی بکنه، همین به همین نتیجه میرسه. این تصورمون رو بخوایم اصلاح بکنیم، یعنی حاج آقا شما میگید دین به ما گفته که ما لذت بیشتر ببریم، اگه کسی باور کرد اینو بهش گفتی؟ اگه کسی باور کرد بهش بگی که اهل تقوا در دنیاشون هم حتی بیشتر لذت میبرن، اگه باور کرد، خیلی فاصله داره ذهن ما با اون واقعیتی که هست. باید کار کنیم در این باره، باید گفتگو کنیم، باید فکر کنیم و فکر کنیم. ما رو بردن توی مسیری، تمام این مسیر رو باید برگردیم. کیلومترها با حقیقت ذهن ما فاصله داره، تمام این راه رو باید برگردیم. حالا چجوری؟ بشینیم اینقدر فکر کنیم در باره آیات قرآن، در باره روایات که برای ما مطالب بسیار فراوانی رو در این زمینه فرمودن. خب اجازه بدید من یکی از آیات قرآن رو که باز مثل جلسه قبل که یکی از آیات قرآن رو در محضرش بودیم، این آیه کریمه قرآن فهرستی از انواع لذت‌های دنیا رو برای ما بیان می‌فرمودن. مختصر ما گفتگو کردیم درباره اون آیه کریمه قرآن. یک آیه دیگر رو که این آیه نازنین هم درباره انواع لذت‌های انسان هست مختصراً با هم مرور بکنیم، مفصلاً خودتون در این باره تدبر و اندیشه خواهید فرمود. پس ما در واقع با دینی مواجه هستیم که میخواد مدیریت لذت رو به ما پیشنهاد بده، اولاً برای اینکه تو دنیا بهتر لذت ببریم، از لذات مادی و از لذات معنوی هم محروم نشیم، از اونا هم بیشتر لذت ببریم. این قصه دین ماست. بذارید اینجا قبل از اینکه این آیه کریمه رو مرور کنیم یه نکته ای رو هم پاسخ بدم که قبلاها به تعابیر مختلف بهش پرداختیم، مجدد برای اندیشه نورانی شما عرض بکنم. خب اگر ما واقعا تو دنیا بناس لذت بیشتر ببریم، اون بحثایی که قبلا شما گفتید که رنج اصل دنیاست، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اون رنج چی میشه؟ بعضی از دوستان جلسات قبل پرسیده بودن این مسئله رو. ما اونجا محکم در مورد رنج صحبت کردیم، چون آیه قرآن هم در این باره محکمه، روشنه. ولی این دوتا رو با هم جمع بکنید ببینید چی میشه. میدونید اون رنجی که خدا داره ازش صحبت میکنه چه رنجیه؟ یک، رنجیست که اعصاب آدم رو به هم نمیریزا. پس تمام این رنجهای اعصاب خردکن رو بریز دور، اینا رو خدا بهت پیشنهاد نداده هیچ وقت، نه در طبیعت حیات تو قرار داده، نه در شریعت تو پیشنهاد کرده اینجور رنجها رو. رنجهایی که به صورت تقدیری یا تکلیفی خدا میده، این رنج ورزشه، این رنج نفس نفس زدن کوهنورده که با نشاط داره کوه رو میره بالا، بعد با لبخند میگه آه خسته شدیم آه. این یک پاسخ. دوم، خدا بندشو برای اذیت کردن نیافریده. رنجی که میفرماد تو این دنیا من دارم به بندم میدم، این رنج رو نسبت به بهشت میفرماید، این رنج رو نسبت به لذت بردن و خوشی و آسودگی بهشت داره بیان میکنه. مثلا همین که تو دنیا مجبوری بری دستشویی، این رنج دیگه، اونجا دیگه نیاز نداری دستشویی هم بری. شما فکر کنید چه رنجی رو داره خدا پیشنهاد میکنه، در تقدیر ما و در تکلیف ما قرار داده. خدا میاد نسبت ما رو با همین رنجی که برای ما مقدر کرده، یا ما رو به برخی از این رنجها مکلف کرده، یه جوری تنظیم میکنه که وقتی سرجم آخر سر نگاه میکنی میگی خدا این بود اون رنجی که میفرمودید؟ میفرماد بله، چون تو بهشت اصلا این رنجا رو نداری. مثل رنج خوابیدن، من چرا نباید 24 ساعت لذت ببرم، باید 8 ساعتشو بخوابم؟ خب این رنج دیگه. مثل رنج دوری از خدا برای کسانی که عاشق وصال او هستن، مثل رنج غذا خوردن، این که رو معده آدم سنگینی میکنه. اصلا خوبه ما غذا بخوریم فقط برای کیف کردنش معدمون پر نشه؟ میشه، بهشت انشالله خواهد شد.
پس ما الان داریم رنج میکشیم غذا میخوریم. بله دیگه. ضمن این که انواع غذاها تو دنیا چیا هستن بگید ببینم. به خدا غذاهای دنیا خیلی حوصله آدمو سر میبرن. مگه چیه دیگه؟ یا گوشتن یا لبنیاتن یا سبزیجات و یا حبوبات. یا گوشتن به 2-3 نوع بیشتر نداریم دیگه، ماهی و پرنده و چرنده. لبنیات هم دیگه میگه فلان کشور 70 نوع پنیر داره. ولمون کن تو رو خدا، دیگه آخرش یکی دیگه، خودتو داری گول میزنی. بله در میان اینها مثلا آب دهن یکی از این حشرات به نام زنبور هم، اونم یه چیزیه برای خودش. و الا به همین هست دیگه. اون رنجه. این که میفرماد شما در رنج آفریده شدید، یکیش همین رنج هست. من دیگه یکی از اون رنج هایی که اول مثال زدم دوباره تکرار نمی کنم که زیاد اسمش قشنگ نیست. یه اتاقه که کوچکی هر کسی تو خونه خودش گذاشته، روش نمیشه اصلا طرفش بره. رنج دیگه، یک بوی تعفنی داره که حد و حساب نداره. رنج دیگه. حاج آقا ما این رنجا رو ندیده گرفتیم. چرا ندیده گرفتی؟ تو مال بهشتی، بهشت مال توه، چرا ندیده میگیری؟ خدا اینا رو برات حساب میکنه، میفرماد ببخشید بنده من اذیت شدی یا. بله رنج در دین هست، اما کدوم رنج؟ نه رنجهای اعصاب خورد کنی که یا تو برای خودت ساختی یا دیگری برای تو ساخته، تو پذیرفتی. ظالمان و مستکبران مظلومان را منظلم قرار میدن، یعنی میپذیرن رنجها را علکی از جانب ظالم. یا رنجهایی که تو در نسبتی که درست برقرار نکردی داری تحمل میکنی، و الا رنجی که تو نسبت تو درست با دنیا برقرار بکنی، اون رنج اذیت نمیکنه کسی رو. اون رنج ناشی از لطف شدید خدا به شماست که اسمش گذاشته میشه رنج. بعدش هم خدا همش رو جبران میکنه، همش رو جبران میکنه برات. پس آقا اگر کسی سوال کرد که این که شما همش میگی مباد لذت اون بیشتر بشه، پس رنج کجا میره؟ میگم رنجم هست، اونتا رنجی که مقایرت با این لذت نداره، رنجی که اعصاب آدم رو داغون نمی کنه، رنجی که اصلا تو باید یه جوری لذت ببری که از رنجت هم لذت ببری. در بلا هم می چشم لذات او. سوال دیگری رو من باز جواب بدم که قبلا به تعابیر دیگر بهش پرداختیم مجددن، و اون این که خب ما اگه بناس لذت ببریم، ارزش افزوده ناشی از چه خواهد بود؟ ما چگونه ارزشمند بشویم؟ بابا همین که شما یه لذت سطحی رو زدی کنار به نفع یک لذت عمیق‌تر، ارزشمندی دیگه. وقتی که شما مدیریت کردی خودت رو، رفتار عاقلانه انجام دادی، ارزش تولید کردی دیگه. من این براز خودتو بکشی تا ارزش تولید کنی، اینجوری که نیست. خدا فکر کردید برای چی به انسان بها میده؟ برای همین که تو عاقلانه رفتار کنی، خیلی تحویلت میگیره. آفرین آفرین. خصوصا این عاقلانه رفتار کردن اگه به خاطر خدا باشه که دیگه همه ملائکه خودشونو میکشن برای تو. میگه خدایا من نگاه از حرام بستم که لذت‌های مادی دنیا رو بیشتر ببرم، تو در این زمینه دستور داری دادی، دوست دارم این کارو به خاطر تو انجام بدم. اصلا میگی یا من به خاطر اینکه لذت دنیا رو بیشتر ببرم، ولی کل این به خاطر تو، و اعتماد کردم به حرف پیغمبر تو. ملائکه خودشون رو برای تو میکشن. بابا ما که کاری نکردیم که. خب همینه دیگه. شما فکر کردید اولیاء خدا اونقدر گریه میکنن خدای ما شرمندتیم، برای چی گریه میکنن؟ تعارف دارن؟ نه دیگه، همینه دیگه. خوب بودن اینقدر ساده است، اونا خوبه اظهار شرمندگی میکنن، احساس میکنن کاری نکردن. این دوتا سوال جواب خیلی جای تأمل دارن در جای خودشون، ازشون بگذریم. خب پس بیاید با یک آمادگی روحی بهتری لذت‌ها رو مدیریت بکنیم. گاهی از اوقات، باز قبلا گفتیم، نگاه از بالا، فهرست کردن لذت‌ها و تحلیل درست داشتن نسبت به لذت‌ها انسان رو کمک می‌کنه در مدیریت لذت. و قبلا در این باره باز صحبت شد که عامل دیگری که ما رو کمک می‌کنه در مدیریت لذت، توجه به قیامته. هر دوشو در این آیه کریمه و آیه بعد خواهیم دید. سوره مبارکه آل عمران آیه 14 و 15. این فهرست کردنهای خدا منو کشته. یعنی یه دفعه یه نگاه میکنه، این تنوعی که تو فکر میکنی یه تکثر بی انتهاست رو جلوی تو به صورت محدود اعلام میکنه، یه همین هست، همش سر و تهش اینه، کلن از چشمت میفته. میفرماد زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. زینت داده شده برای مردم، حب و شهوات. ببینید این برای مردم قشنگ شده. مفسرین برخی اندک گفتن این رو خدا قشنگ قرار داده برای انسان. علامه طباطبایی محکم می‌فرماید اینو خدا قرار نداده برای انسان، این رو شیطان یا نفس انسان برای انسان زینت قرار داده، چون حالت اسراف‌گونه ای داره این شهواتی که ذکر میشه. مثلا حالا نمونه هاشو می‌بینیم دیگه، من النساء حب و شهوات، شعبه هاش رو مطرح می‌فرماید خداوند متعال. حب و شهوات در زمینه زنان، ببینید اینجا علامه طباطبایی می‌فرماید اگر این کار خدا بود نمی‌فرماید حب و شهوات من النساء، می‌فرماید همسرانتون، چون آدم از همسرش لذت ببره اون محدود و معقوله، ولی اگر زن بارگی کرد و افتاد تو این وادی که هی در این باره بخواد لذت بیشتر ببره، این دیگه تزئینی نیست که کار خدا باشه. نفس انسان زیادی اینو زینت داده برای انسان، یا شیطان و ابلیس این کارو کرده برای انسان. این آیه مسبوق است به آیات قبل که درباره کافران است. در واقع علت کفر آنان را خداوند متعال بیان می‌فرماید، برای این اونها اینقدر کافر شدن و بد شدن که این چیزا براشون زیادی زینت قرار داده شده، زیبا جلوه کرده، دوست داشتن این چیزا براش زینت شده، یعنی دیگه اصلا زشت نمیدونه، حب و میل به این شهوات رو زشت نمیدونه. ما باید پس برگردیم یه کاری بکنیم، حب و شهوات رو تو این مصادیق که حالا الان فهرستش رو خداوند متعال میفرماید، تو این فهرست حب و شهوات رو نباید برای خودمون زیبا قرار بدیم، کار بکنیم، یه کمی دقت بکنیم، زشت میشه برامون. چرا؟ چون اینا متاع دنیاست، متاع پسته. خودت رو، سطحت رو نیار پایین. خب زوینا للناس علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این ناس که اینجا آمده است، عرب وقتی که میخواد بگه مردم، ولی مردمی که هیچ امتیاز خاصی بهشون نده، از کلمه ناس استفاده میکنه. نوعاً البته اینجوریه، ناس محترمانه هم در قرآن صدا زده شده، ولی یک قرینه میگیره ایشون. بعد میفرماید فهرست حب و شهوات من النساء والبنین. بنین منظور اولاد نیست،
بنین یعنی پسرها، چون معمولاً اونهایی که میفتن تو این وادی که حب و شهواتشون یه شعبش زیاد بچه دار بودن باشه، از پسردار بودن بیشتر لذت میبرن تا از دختردار بودن. انگار پسر رو یک دارایی و ثروت به حساب میارن که میتونن باش قیافه بگیرن. خب الان شما ممکنه به من بفرمایید که آقا دیگه الان کسی نیست که با زیاد پسردار بودن بخواد قیافه بگیره، اصلا مردم حاضر نیستن بفرمایید فرزنددار بشن، حالا چه پسر چه دخترش. الان شهوات رفته روی این که اینقدر خودخواه حاضر نیست بچه دار بشه. بله، از این مرحله پستر هم داریم که من در اون باره با شما انشاءالله با یکی دو تا آیه قرآن سخن خواهم گفت. سریع این آیه کریمه رو با هم مرور کنیم. والقناطیر المقنطره. قناطیر یعنی چی؟ این مثلا پوست یه گاوی رو بخوان به صورت یک مشکی، به صورت یک انبانه ای درست کنن، پر طلا کنن. این یک اصطلاحی بوده اون زمان که مثلا به اندازه یه پوست گاو پر طلا دارایی فلانه، این یه واحد شمارش کلان میشد برای ثروت. والقناطیر المقنطره، انباشته هایی از طلا و نقره، من الذهب والفضه، از طلا و نقره، اینم برای آدم ها زینت داده شده. والخیل المسومه، و اسب، مرکب، مسومه، نشاندار یا رها شده در چراگاه. مسومه احتمالاً بیشتر نشاندار باشه چون اون شهوت برانگیزه. ببینید بعضی ها علامه طباطبایی میفرماید این تعداد انواع شهواتی که اینجا ذکر میفرماید معمولا هر انسانی به یکی گیر میده، یکی کلکسیون ماشین میکشدش، یکی تو ثروت و طلا و نقره جمع کردنه به ماشین بها نمیده، ماشین قراضه هم اتفاقا سوار میشه، یکی تو نخ فرزنده، یکی تو نخ زنبارگیه. والخیل المسومه، مرکب، که هنوز هم برای انسان مرکب یه موضوع بسیار جذاب و لذت بخشه. والانعام، یکی تو زمینه چهار پایان داشتن مثلا تعداد چهار پایان بیشتر براش خیلی اهمیت داره. والحرث، زمینهای کشاورزی بزرگتر. خب ما شهرنشین های مقدار برخی از این مقوله ها برامون زیاد ممکنه ملموس نباشه، ولی برای اهلش ملموسه، به صورت یه شهوتی زینت داده شده. بعد میفرماید ذالک متاع الحیات دنیا، این متاع حیات دنیاست. یه وقت اینجوری نشه برات، دقت بکنید، آدمهای بدتر از اینم داریم. اونا کیا هستن؟ بذارید من آیه قرآنشو همینجا برای شما بخونم. خیلی بده آدم شهوات در این حد براش افراطی لذت بخش جلوه کنن و زیبا و پرکشش جلوه کنن. آخه ببینید لذت بردن یه چیزیه، نوش جونت. شما 10 تا هم ماشین داشته باشی آخرش از چی لذت میبری؟ آخرش که میخوای لذت ببری بالاخره یه دونه ماشین لذت میبری، فوقش اینو بفروشی یکی دیگه جاش بگیری. آدم واقعا نمیتونه از 10 تا ماشین لذت ببره، دیگه از چیش داره لذت میبره؟ از اون زینتش، زینتی که تو ذهنش داره، واو چقدر جالب میشه. آخرش هم از چی لذت نمیبره؟ سوار شدن به ماشین دیگه، یه ماشین دیگه، و خوردن و آشامیدن و موارد دیگه از این دست. بذارید من اینجا یه نمونه ای رو برای شما بخونم از آدمهایی پستر از این. سلام. آدمهایی پستر از این کیا هستن؟ دقت بکنید، میفرماید بله، افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله. من همینجا میخوام اعلام کنم پستر و بدتر و بدبختر از آدمهایی که شهوات اسیرشون کرده کیا هستن؟ کسانی که این لذت رو از چی میبرن؟ از زن، از مرکب، از زیاد بچه داشتن، از زیاد ثروت داشتن. بابا این که خوبه که، اونی که عمل زشتش براش زیبا جلوه کرده اون چه خاکی به سرش بریزه. از چی لذت میبره؟ تکبرش رو ارضا کنه. از چی لذت میبره؟ حسادتش رو ارضا کنه. از چی لذت میبره؟ حب مقامش رو ارضا کنه. از چی لذت میبره؟ منمش رو ارضا کنه. آخه بگه چی بهره‌ای ببر. بعضی از رفتار زشتشون لذت میبرن. این که بدتره که و تبعوا اهواءهم. این تعبیری که بنده کردم، این مقایسه‌ای که بنده کردم، من تو روایات دیدم. ها همینجوری دو تا آیه رو نمیگذارم کنار هم دیگه بگم این از اون بدتر. در روایات داره میفرماد بدبخت اون کسیه که دنیای خودشو و لذت دنیای خودشو ازش صرف نظر میکنه به خاطر حب مقام. بابا تو هم چیزی گیرت نیومد که میخوردی، لااقل میرفتی چلو کباب میخوردی، میرفتی چهار تا گناه میکردی. بعضی ها خودشونو فدا میکنن برای غرور خودشون. غرور که اصلا معناش یعنی فریب. بابا راحت باش. اون که بدتره که یعنی در این آیه کریمه که می‌فرماید زین للناس حب و شهوات، فهرستی رو مطرح می‌فرماید، این که برای آدم زیبا بشه شهوات، این آخر بدیا نیستا. از این بدتر اینه که زینت داده بشه برای آدم سوء عملش، کار زشتی که انجام میده براش زینت داره، کینه داره، فوش میده، لذت میبره. ای بابا چلو کباب حرام بخور لذت ببر. حتی حرام خوری یه چیز دیگه است. حرام چلو کباب زیاد بخور، مکروهه، حال اونجوری لذت ببر. کشت مرده ماشین باش، اونجوری لذت ببر. بابا شهوات دیگه تو رو اسیر کنه، این دیگه چه جورشه؟ اون بدبخت ها رو چی میگیم؟ بعضی ها تنبلی کردن براشون یه جوری لذت بخشه. آخه تنبلی چیزی تو مشت تو نمیاد. نمیتونم در مقام مقایسه شفاف حرف بزنم. در مقام مقایسه بخوام شفاف حرف بزنم، باید بگم بعضی از گناهکارا بهتر از بعضی از گناهکارای دیگن. تا بگم بهترن، میگه حاجی گفت خوبن دیگه، اینا بریم دیگه. بابا ما گفتیم بهترن، نه اینکه گفتیم خوبه که. لذا من نمیتونم شفاف صحبت کنم، شما گرفتید مطلبو. بعضی از انواع لذت ها که آدمو بدبخت میکنن ولی خیلی بهتر هستن از بعضی از انواع لذت های دیگه ای که آدمو خیلی بیشتر بدبخت میکنن. اونجور لذت هایی که آدم رو بیشتر بدبخت میکنن زینت سوء عمل در قرآن ازش یاد شده. میفرماید این بدبخت بیچاره عمل زشتش، عمل بدش براش زینت پیدا کرده. این میتونه شامل خیلی از رفتارهای زشت باشه. و تبعوا اهواءهم، اینا آدم هایی هستن که تبعیت میکنن از هوای نفسشون. یا اجازه بدید من یک مورد دیگه از آیات کریمه قرآن رو درباره این بدبخت‌ترها، آدم‌های بدتر بگم. دوستان من، با شهوترانی جهنم رفتن آخر جهنم نیستا. من نمیخوام از شهوترانی دفاع کنم، من نمیخوام از اون آدم لاابالی تعریف بکنم، ولی خب من چیکار دارم این سگ شرف داره به اون کسی که داره با زشتی بدتری داره از چیزی لذت میبره که آخه چیزی هم دستگیرش نمیشه. خدا شاهد زبانم بسته است، نمیتونم بگم. یعنی میدونید دیگه، شما هم دیگه طبیعتا بهتر از من میدونید، نمیشه همه چیز رو تو محیط آزاد گفت. تو محیط باز گفت، آدم حیا میکنه. میفرماید که ان من نسیء زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدت ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله. از اینجای آیه زین لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الکافرین. اینا کار زشتشون براشون زینت و زیبا جلوه کرده. کار زشت، اصلا وجدان آدم اذیت میشه از کار زشت. بخوام یه ذره دیگه صحبت بکنم، بعضی وقتا این سوء عمل مال بچه مذهبی هایی است که مثلا طرف زناکار نیست، خودش خیالش راحت، حب و شهوات من النساء نداره، ولی غیبت میکنه، از غیبت لذت میبره، ملست. حالا بدبخ آخه چیزی هم گیرت نیومد. این میشه زوی نلهو سوء عمله. میگفتم این جگرم خنک شد. بابا این سه آشغال نوشیدنی بی خود میخوردی جگرت خنک میشد. گاهی از اوقات آدمهای اسیر شهوات رو، شهوات از نوع آیه اول که خوندیم رو میبینه، خدا شاهد احساس میکنه اینا سالمترن. از کیا؟ لذت میبره ولی خدا رو مسخره کنه، آی کیف میکنه، بابا تو دیگه کی هستی؟ بیا برو کله ملق بزن لذت ببر، آخه اینم لذت تو داری میبری؟ یه نکته ای رو بنده اینجا دارم میگم. بعد چهره دین ما اینجوری بشه که فکر کنیم بدترین بدی بیهجابیه، بعد خب زشته دیگه. دین ما رو بعضی اینقدر سخیف میکنن، میگه نهی از منکر یاد بیهجاب میفته، خب بعد دیگه ما مشکل دینمون همینه، یه زلف فقط. من نمیخوام خدا شاهده بیهجابی رو رواج بدم، نمیخوام. بیهجابی هم همون اثرات سوی رو داره که داره. اگرچه بیهجابی رو میدونید کیا رواج میدن؟ آقایون بیشتر رواج میدن بیهجابی رو تا خانومها. آقایونی که یک کسی بدهجابی کنه بیشتر تحویلش میگیرن، اونا چقدر مقصرن؟ شاید بیشتر از خود اون خانوما مقصر باشن. حالا این روز قیامت معلوم میشه، من نمیخوام تخصصی وارد بحثش بشم. آقایون متین باشن، نجیب باشن، اصلا این آقایون خود به خود با رفتارشون حجاب و توسعه میدن. حالا یه مثالی که کمی طنزم هست، مرحوم کافی اون زمان میگفتن، آدم همین الان هم هنوز مواجه میشه، مثلا همچین بلنگاری داره تو حجاب، حاج آقا که از سر کوچه میپیچه خودش رو جمع جور میکنه. خب چرا؟ میگه خب این با ارزش گذاریش اینجوریه، برای آدم متین ارزش گذاری میکنه، خب متانتش رو افزایش میده. پس ما اگر میریم سراغ فهرستی از شهوات و لذت هایی که ارزش آدم رو کم میکنن، همونجا من دوست دارم یادآوری کنم برخی دیگه از لذت ها رو، زین لهم سوء اعمالهم، یادآوری کنم که بعضی ها خالی خالی لذت میبرن، الکی لذتی که اونها رو بیشتر به جهنم سوق میده. چیکار باید کرد اینا رو؟ لذت ادفاع غضب با گناه، لذت تمسخر، لذت نیش زدن، لذت غیبت کردن، لذت گاهی از اوقات گزافه‌گویی کردن نابحق،
خصوصا وقتی حق الناسی درش باشه، لذت حب مقام رو ارضا کردن، لذت تکبر رو ارضا کردن، لذت عجب، این دیگه واقعش نمازش هم خونده، گناهاش هم ترک کرده، حالا از این لذت لامصب عجب نمیگذره، اصلا همه اینا رو خونده تا این عجبی که ازش کیف میکنه اینو بهش برسه. بابا نابود کردی رفت اون کارهای خوب تو. که چرا به خود قرار شدی؟ لذت‌های خیلی ناجوری هستن، یادمون نره. برگردم به همون آیه کریمه که داشتیم مطالعه می‌کردیم. خب لذت‌هایی که در دنیا ما رو فریب میدن و ما ممکن، این آیه قرآن داره به ما یعنی در واقع پرهیز میده که ببینید دوستان من، این موضوعات ممکنه ما رو اسیرمون کنن. خب با شهوات من النساء والبنین، اینم بگم، خب آقا اونی که زمان قدیم 10 تا پسر داشت دیگه هیچکی آدم حساب نمی کرد، پیش همه افه می اومد و این شده بود یه شهوت براش، الان که مردم حاضر نیستن بچه دار بشن الان چی؟ خب این همون لذت پستره دیگه، دیگه خیلی اسیره، لذت‌های شخصی شده، حاضر نیست فداکاری بکنه بچه دار بشه. خب این رفته پله پایین تر دیگه، اینو خدا مذمت میکنه چه برسه به اون. بله ما این موارد رو، یه رده ایش رو به شما عرض کردیم، در این آیه کریمه قرآن اشاره شده، تصریح شده، بلکه از این بدترش هم داریم. دیگه آدم میگه که بابا بازم دم اونایی گرم که با بچه دار شدن حب و شهواتشون رو ارضا میکردن، بابا بازم دم اونا گرم. چی بگه آدم؟ بشریت به چه انحطاطی رسیده؟ بعد میفرماید ذالک متاع الحیات دنیا، این متاع حیات دنیاست، همین که اسم دنیا رو گذاشت یعنی کم. والله عنده حسن و مآب، ببینید بحثی که قبلا مطرح شد، برای نجات از لذت‌های دنیا یکی از راه‌ها اینه که، یکی از راه‌ها همون بود که عقلانیت به خرج بدیم دیگه، بگیم ما بیاد مدیریت کنیم لذت رو برای لذت بردن بهتر، یکی از راه‌ها این بود که به آخرت نگاه کنیم جدای از فواید دنیایی لذت. وای چقدر قشنگ میشه والله عنده حسن المآب، این رو نگاه کن، خدا اونجایی که تو بر میگردی خیلی قشنگتره، اونجایی که تو بر میگردی خیلی زیباتره، اسیر نشی اینجا. قول پیام برای من بگو، خیلی این آیه دل آدمو میبره، خیلی زیبا و لطیفه، انگار یه مامانی از بچهش دور افتاده، این بچه زبون اون مامانو میفهمه، این مامان دلسوزانه میخواد یه پیغامی به بچهش بده، بهش میگن که بچه تو داره ناراحتی میکنه، این مامان میخواد با یه لحن مادرانه به این کسی که پیغام بده میگه ببین برو بهش بگو مامانت میگه اگه این کارو بکنی اینجوری اینجوری، یا میگه همجوری برو بگو. مامانه دوست داره این لحن، این احساس همه به اون بچه منتقل بشه، یه لحن مامانی گرفته خدا تو این آیه کریمه قرآن. پیامبر من برو بهشون بگو قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، بهشون بگو میخوای من به شما خبر بدم بهتر از این شهواتی که برشمردیم؟ للذین اتقوا، برای کسانی که تقوای معناش میشه مدیریت لذت، مدیریت میکنن لذت رو، عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار، در نزد پروردگار بهشتهایی دارن که، باغهایی دارن که نهرها در اون جاریه، خالدین فیها، برای همیشه اون تو هم، کسی اینا رو از اینا نمیگیره دیگه. و ازواج مطهره،
در مورد اون حب و شهوات من النساء در مقابلش دیگه نساء نمیاره، اولا زوج میاره، بعد مطهره، همسران پاکیزه. خیلی حرف ها هست تو این دوتا مقایسه ای که هست، این مطهره رو در نظر بگیر، اونو ببین، میشه اون غیر مطهره. و رضوان من الله، حالا غیر از اینا خدا راضی میشه ازت چی؟ اون تازه لذتش از همه اینا بالاتره. و الله بصیر بالعباد، دوستان من یه زحمتی رو هیچ وقت به خودشون ندن پای وعده های زیبای قرآن کریم، سعی نکنن که صرفاً با خیالشون، صرفاً با تصورات مادیشون بهشت رو تصور کنن و ازش لذت ببرن. من اینه میبینم، و بله باید اینا رو تصور کرد و ازش لذت برد، ولی لذت کاملتر رو میدونید کی شما از توصیف خدا از بهشت میشنوید؟ وقتی دلتون با صفا بشه، از آیات بهشت الهی به گوشتون خورد، بوی بهشت به مشامتون برسه. این اتفاق میتونه بیفته. بذارید بگم چجوری. شما این حالت نوستالژی، حالت اونس نسبت به برخی از آهنگ‌ها رو پیدا کردید، یا مداحی‌ها که یه زمانی یه جایی توی یه اردوگاهی اینو شنیدی، بعد یه دفعه برات میگذارن، اصلا بوی اون منطقه هم به مشامتون میرسه. این اتفاق براتون افتاده یا نه؟ بله. نه همه بگن این اتفاق افتاده؟ این شعری بود که میخوندن، موسی جلودار است. آره آیه سراج خوندن. خب این شعر تو جبهه ها خیلی برای ما میذاشتن. با سالها بعد من یه دفعه نمیدونم از تلویزیون بود شنیدم یا چی، اصلا بوی دو کوه خدا شاهده به مشامم رسید. اصلا بوی نم و عطر دو کوه ایام نوروز که یه طعم ویژه‌ای داره هوای اونجا، اصلا آدم یه دفعه احساس میکنه، میگه اصلا هواش هم اومد، حالا تو زمستون باشه یا تابستون. شما این زیبایی رو نمیتونی به کسی منتقل کنی، بگی بیا بشین اینو گوش بده، اینو گوش بده ببین چه قشنگه، این اون اثرش دیگه منتقل نمیشه. اون میگه خب مگه چیه؟ موسی جلودار است، حالا چی مثلا فوقش آهنگ قشنگه. رفقا اگر ما یه ارتباط معنوی عمیق با آیات قرآن پیدا بکنیم، خدا زبانم لال بخیل نیستن، با جنات تجری من تحتها الانهار بوی اون جنات رو هم به مشام تو حاضر برسونه. اگر بوی اون جنات به مشامت نرسید، با دل سراغ قرآن نرفتی، بی دل رفتی. قشنگتر قرآن بخون. از الان که ماه رجبه، مقدمه ماه رمضان رو طی کن، بذار بری تو بهشت. تمام بار مسئولیت چشیدن لذت بهشت به این کلمات و معانی اون و تصور تو برای مصادیقش نیست. برخی از مسئولیت انتقال لذت اینها با دله، با نوره. مست میشی. بابا والله به خدا، خدا تفریح برای ما خیلی گذاشته. مست میشی با جنات تجری من تحت الانهار، با خالدین فیها، حتی با ازواج مطهره مست میشی. با دل بیا، دلت میبینه. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن دو تا چشمم تو دلش داره، چشم دلت میتونه بهشت رو ببینه. یه دریافتی ازش پیدا میکنی، وسط گریه لبخند میزنی، وسط گریه از زهرا سلام الله علیها مجده رسیدن زودتر به بهشت رو شنید لبخند زد، در کنار داغ پیغمبر. بعد توصیف میفرماید خداوند متعال این آدمایی رو که و براشون حسن مآب در نظر گرفته، جناتون تجری من تحت حل انهار در نظر گرفته، آدمایی که میخوان مقابله کنن با حب و شهوات، من النساء والبنین الی آخر. میفرماد اینا کیا هستن؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. چقدر این دعا لطیفه، چقدر لطیفه. از نوادر دعاهای فوق العاده لطیفه قرآن کریمه. مشابهش هم هست، ولی در اون مشابهش هم اتفاقا همین لطفش به تفصیل بیان شده. لطفش رو به چش خواهش میکنم از اونایی که میگن چی؟ خود خدا یاد میده. و اونایی که اینجوری میگن، یعنی اینجوری بگو، تو اینجوری بگو، تو اینجوری با من صحبت کنی، من چجوری دلتو میبرم، لذتشو بهت میچشونم، حب و شهوات از زبونت بیفته، از دلت بیفته. یقولون ربنا، خدای ما، آمنا، اننا آمنا، ما که ایمان آوردیم. یعنی حالا جزاشو بهمون بده، ما که ایمان آوردیم. فاغفر لنا وقنا عذاب النار. چقدر زیباست. اجازه میدید من کودکانه تفسیر کنم؟ کودکانه. بچه بودی این شعر و داستان رو برات نمیخوندن؟ من بچه بودم برام میخوندن، خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتم. مادر بزرگم خدا رحمتش بکنه میخوند. اون داستانی بود که میگفت من که قدقد میکنم برات، بذارم برم. من که نمیدونم چی کار میکنم برات، مثلا هاپ هاپ میکنم برات، نگهبانی میدم برات، بذارم برم. چه لطیفه. به چهره کوچولوها نگاه کن، اینو این داستانو براش بخون، اینقدر متاثر میشن میخوان فریاد بزنن نه نذار بره، نذار بره. ببخشید من خیلی کوچولو دارم ترجمه میکنم این آیه قرآن رو. کودک درونت اگه زنده باشه و سر حال، ارتباط برقرار میکنه. من که ایمان آوردم برات، من که ایمان آوردم بهت، منو میخوای عذاب کنی؟ نمونه هاش بازم هست. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنو بربکم فآمنا. دیگه این تفصیل پیدا کرده در اون آیه مبارکه. خدا فهم آره اینجوری بگو. خدا چرا من اینجوری بگم؟ نکنه تو اینجوری میگم بیشتر خوشت میاد، میکشه آدم و این لطافت. خدا داره خودش خبر میده. یعنی تو به من ایمان بیاری، من تو رو ول کنم؟ میگه آقا یه جوری بگو جواب تو بده، نقطه ضعفش کجاست؟ تعابیر ما اینجوریه دیگه، نارساس. با تعبیر نارسای خودم میخوام بگم نقطه ضعف خدا اینجاست. بگی ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، من به تو ایمان آوردم، ندیده قبولت کردم. کلمه نقطه ضعف تعبیر نارسای ماستا. ادامه میده خدا، ول نمیکنه این بحثو. فقط اونایی که داره کار میکنه روی کسانی که زوین لهم حب و شهوات ازشون برطرف شده است، حالا توصیف میفرماید الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. دیگه ترجمه نمیکنم. یک جایی از آیات کریمه قرآن یک آیه نازنینی قرار داره که من اجازه بدید این آیه رو برای شما ببینم میتونم بخونم. البته این آیه رو برای یه بخش دیگری از بحث آورده بودم که میل عظیم به شهوات که میگذاریم بحثش رو برای جلسات دیگه، جلسات دیگه هم این حرف رو مطمئن باشید من تکرار خواهم کرد برای شما از بس شیرینه، ولی الان نمیتونم ازش بگذرم. انشالله خدا اگه مدد داد. میفرماد والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. یه دعوای اینجا وجود داره. اون دعوا چجوریه؟ اینجوریه، اونایی که تبعیت میکنن از شهوات میخوان چیکار کنن با شما؟ میخوان یه کاری بکنن، شما میل عظیم به شهوات پیدا بکنید. اونا میخوان اون زوین لهم حب و شهوات برای شما رخ بده. حالا در این باره باید صحبت بکنیم. ولی میفرماید در مقابل خدا چی میخواد؟ خدا میخواد یتوب علیکم. یتوب علیکم دقیق ترین ترجمهش این نیست که توبه شما رو بپذیره، بازگشت شما رو بپذیره. دقیق ترین ترجمهش این نیست که شما برگردید به سوی خدا. دقیق ترین ترجمهش اینه که خدا میخواد برگرده به سوی شما. خدا میخواد بیاد، نمیگذاری تو یک کمی از حب و شهوات دست بکش، خدا بر میگرده به سمتت. یعنی اون فاصلهی که پیدا کردی خدا جبران میکنه. خیلی مهمه که ما شهواتمون رو مدیریت کنیم، وقت بیشتر لذت خواهیم برد. بیشتر که لذت ببریم، حالا این روزه های کمی معنادارتر میشه. بند چند جلسه است در بحث لذت. آیا کسی از دوستان میتونن بگن؟ من میخوام ببینم دوستان توجه داشتن به این مسئله یا نه. ما تو بحث مدیریت لذت بیشترین روزه‌ای که خوندیم کدوم روزه بوده؟ روزه علی اکبر ابا عبدالله رازه. میکش علی اکبر اهل بیتو، زیبارو، زیبا رفتار، داشتن این پسر چه لذتی داره برای اون پدر. چقدر عمش زینب احساس خوشبختی میکنه از اینکه داداشش یه همچین پسری داره. من اگر به شما بگم بالاترین لذت حسین از اهل بیتش از علی اکبر بود، نابجا نگفتم. چون موقع رفتن علی اکبر به عنوان قربانی اختصاصی خودش رفتار کرد. چون ازش خیلی لذت می برد باش خداحافظی نکرد، بلا فاصله فرمود برو علی، برو. اگر می فرمود علی جان وایس یه بار بغلت کنم، خدا فقط می دونه حسین چقدر لذت می برد از علی اکبر. دلیل من چیه؟ اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. ساده است این کلمه؟ خلقن و خلقن. انک لعلا خلق عظیم یا رسول الله. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. مناسبتی باشه آدم تو بحث مدیریت لذت بتونه روزه دیگه‌ای بخونه غیر از روزه علی اکبر. آدم یه پسر اینجوری داشته باشه همه دنیا رو براش میده. خب رنج اولیاء خدا از چیه؟ از اینکه یه پسر اینجوری رو از دست بدن، مقابل چشمش اربن اربابش. بالاترین لذت پدر و مادر، اگه پدر و مادر معمولی خاکی دنیایی باشن، از یه زمان به بعد دیگه لذت بچه هاشه. لذت هاشون هم دیگه ظاهری نیست، همه معنوی. شخصیت بچهش بالاترین لذت. یعنی باور کنید یه پدر و مادر پیری بخوان از دنیا برن، احساسشون اینه عزیزترین چیزی که دارن میگذارن و میرن این پسر با شخصیت، این دختر با شخصیت، چقدر خوشمرام، چقدر خوش اخلاق. برای آخرین چیزی که دوست دارن اشک بریزن، دلشون تنگ بشه، برن اونه. لا اله الا الله. من یه کلمه خیلی ساده میگم، شما حق دارید داد بزنید. حالا اگر این پسر علی اکبر باشه چی؟ و حسین تصمیم گرفت علیه السلام اولین قربانیش باشه بده. یعنی یک ذره سیاهی که عرض نکنم خاکستری تو رفتار و منش و نگاه علی اکبر وجود نداره، یک ذره، اصلا دیدنیه. یا ابا عبدالله یاد خدا میخوای علی اکبرتو نگاه کن، یاد رسول خدا میخوای علی اکبرتو نگاه کن، یاد مادرت فاطمه رو میخوای راه رفتن علی اکبرتو ببین، یاد بابات علی میفتی علی تو صدا بزن. آلبوم تمام زیبایی ها و دوست داشتنی های تو علی، اون حیایی که تو نگاه علی اکبر هست. یه شعری هست میخونن، میکشی مرا حسین. خوبه این شعر رو از زبان حسین برای علی اکبر بخونه. میکشی مرا علی، میبری مرا علی. اصلا اتفاقی نبوده میری کربلا یه ذریح شیش گوشه برای ابا عبدالله الحسین. انگار علی اکبرشو بغل گرفته، شما رو ازتون استقبال میکنه ابا عبدالله الحسین. من تصور میکنم تا روز قیامت علی اکبر سر رو سینه حسین گذاشته و ابا عبدالله الحسین و ابا عبدالله الحسین علیه السلام به زائرینشون سلام میدن. و خودم جرأت نداره تو حرم امام حسین روزه علی اکبر بخونه. اگر کسی رفت پایین پای حرم امام حسین صورتشو گذاشت رو خاک به نیت صورت گذاشتن رو بدن علی اکبر، فکر نکنید خیلی تواضع کرده. این کاری کرده که حسین کرد، این کاری کرده که زینب کرد. از این دو بزرگتر داشتیم؟ علی لعنت الله برقومه.
بیان معنوی نقطه های آر